أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما در تفصیل پنجم در استصحاب بود که گفتیم برای اینکه نظر تحقیق بشه که تفصیل پنجم رو ایجاد کرده باید اول درباره حقیقت حکم تکلیفی و حقیقت حکم وضعی صحبت کنیم. درباره حقیقت حکم تکلیفی نظریه محقق اصفهانی بیان شد، نظریه از محقق عراقی بیان شد و ایراداتی گفتیم بهش هست. به نظر محقق اصفهانی هم فعل جمله گفتیم ایراد هست و اون نهایتش این بود که محقق اصفهانی درسته که طبق قاعده صحبت می فرمودن، الا اینکه ایشون هم اون حکم رو در مرحله انشاء حکم حقیقی نمی دونستن، یعنی حقیقت تکلیف رو به اون تفسیر نمی کردن. به خاطرتون می باشه که گفتیم اینو نمیتونیم ما ملتزم بشیم، ما به نظر میگیم همون حکم انشائی در حقیقت حکم تکلیفی حقیقیه، حقیقت حکم همون حکم انشائی است. نسبت به کلام محقق عراقی هم ازش اینجور استشمام میشد که اراده و کراهت رو روح تکلیف میدونستن و حقیقت تکلیف میدونستن، تعبیر کردن به روح تکلیف و حقیقت تکلیف هم ظاهرا همین میدونستن. گفتیم این درست نیست، حقیقت تکلیف امر اعتباریه، اون اراده و کراهت به قول خودشون امر تکوینیه. میرسیم به نظریه مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی تعبیری که دارن اینه که میفرمان حکم شرعی از سنخ فعل اختیاریه که صادر از شارع میشه، از سنخ فعل اختیاری صادر از شارع و اراده و کراهت نیست، رضا و غضب نیست، اینا از مبادی احکامن. این جمله شون کنه و تعریض به محقق عراقیه، اراده و کراهت نیست، رضا و غضب نیست، اینا مبادی هن. یعنی اینا خلط بین مبادی حکمن و خود حکم، این جمله شون خوبه. و خلاصه اینا برای به نفس عارض بر نفس میشه اراده و کراهت، بدون اختیار از سنخ افعال اختیاری نیست. حالا تعبیری که ایشون به کار بودن، خودشون میان میگن حکم عبارت از اعتبار نفسانی مولاست. چرا گفتن یه نوع فعل اختیاری صادر از مولا؟ میگن مولا یه چیزی اعتبار میکنه که اندو یک فعله، منتها چه نوع فعلی؟ اعتبار نفسانی از ناحیه مولا، اعتبار میکنه این رو. اما این اعتباری که میکنه، حالا بعد در مورد ظرف اعتبارش باید صحبت کنیم، ظرف اعتبار مولا کجاست؟ حالا اعتبار باید باشه دیگه، لذا این حرف خوبیه. منتها تعبیرشون اعتبار نفسانی مولا، حالا شما تو حق تعالی یه جور تفسیر میکنید، تو موالی عرفیه یه جور، تو موالی عرفیه وقتی که میاد اعتبار نفسانی میکنه، نفسش میاد یه جوری اعتبار میکنه، اما تو عالم خارج چیزی ایجاد نمیشه، هیچی، فقط یک اعتباری کرده در واقع اعتباره. بعد این اعتبار به انشاء ابراز میشه، نه اینکه به این انشاء ایجاد میشه. لب به حرفشون این مبنای اعتبار و ابراز که مرحوم آقای خویی فرمودن، اعتبار و ابراز سمدنی کند، این اعتباره و بعد ابراز اون اعتباره به واسطه این انشائه. خب ببینید ما یه چیزی که داریم در کلمات اعلام، شاید محقق اصفهانی هم به این تعبیر تصریح کردن، شما وقتی میگید انشاء، انشاء یعنی ایجاد. آقای خویی اینجا انشائیو که ما به معنی ایجاد میگیریم، اینو میگن این ایجاد و اعتبار نیست. کدوم انشاء رو میگن؟ یادتونه گفتیم دوتا انشاء داریم، یه انشاء اول یه انشاء دوم. این انشاء دومی است، اون انشاء دومیه رو ایشون میان میگن اون انشایی که با صیغه سل شما میای انشاء میکنی، و ایشون میگن این انشاء به معنا نیست، در حقیقت ابرازه. حالا تو تعبیر خودشون میگن به انشاء ابراز میشه اون اعتباره. پس اون موقعی که فعل نفسانی مولا در عالم اعتبار صورت گرفت، حکم تکلیفی تو عالم اعتبار ایجاد شد، در حقیقت اونجا هم یه انشاء میخواسته دیگه، درسته نه؟ به فعل مولا بوده دیگه، خود فعل مولا انشائه بوده، مولا چکارش کرده؟ ایجادش کرده دیگه. پس فعل مولا چیه؟ ایجاده، یعنی انشائه. تا اینو ایجادش کرد اون اعتبار ایجاد میشه تو عالم اعتبار. بعد که میخواد بگه سله ابرازش داره میکنه، داره ابرازش میکنه. منتها یه نکته رو بعد به مرحوم آقای خویی عرض کرد، شما چرا گفتید از سنخ فعل اختیاری؟ حالا فعلا اینجا رو ببینید، چرا این از سنخ فعل اختیاری گرفتید؟ فعل اختیاری مولا از چه جد گفتید فعل اختیاری مولا؟ فعل اختیاری از مولا از باب انشاء دیگه، ایجاد داره میکنه، درسته؟ خب میخوام خودمون ایجاده حکم تکلیفیه یا نه اون انشاء حکم تکلیفیه؟ شارع یه فعلی انجام میده اختیاری، شما اومدید میگید حکم شرعی از سنخ فعل اختیاریه که صادر از شارع شده. نه آقا، بعد بگید یک فعل اختیاری صادر از شارع شده در عالم اعتبار که اسمشو میذاریم انشاء، شارع داره انشاء حکم اعتباری میکنه. حکم که از که سنخ فعل اختیاری مولا نباید بیاید بگیرید، حکم از سنخ، حکم نتیجه اون فعله، حکم میکند، بعد حکم میکنه به چی؟ به وجوب. آخه وجوب فعل مولاست. ببینید دو تا چیز با هم خلط شده. دیدین تو دیدای خویی خیلی دقت کنید که برای من و شما خلط نشه. دیدین یه قاضی حکم میکنه، ایشون آقای خویی این تو ذهنش اومده، یه قاضی حکم میکنه دیگه، فعلیه، حکم میکنه. آقا اینجایی نیستش که یه قاضی حکم میکنه، یعنی حکم رو به اون معنی ایجابی که داره انشاء میکنه شما دارید اونجوری معنا میکنید، مثل اینکه یه قاضی حکم میکنه، این تو ذهنهای خویی اومده، در حالی که ما مرادمون از حکم تکلیفی یعنی حکم کردن که بگیم فعله، یا خود حکم یا نتیجه حکم کردنه، کدومشون؟ خود حکم، درسته؟ ما تا میگیم حکم قاضی، حکم کردن قاضی داره تو ذهنمون میاد، شما این معنای مصدری داره تو ذهنتون میاد، انگار اون معنای فعلی وقتی تا میاد بگید که حکم شرعی از سنخ فعل اختیاریه، او حکم کردنه داره تو ذهنتون میاد، او حکم کردنه نتیجهش میشه که یه حکمی اینجا هست تو عالم اعتبار، اون حکم چیه؟ وجوبه. شما ایجاب رو نیاد بگید، ایجاب تو ذهن شما اومده، انشاء تو ذهن شما اومده، بعد دارید میگید که حکم تکلیفی از قبیل انشاء الهی است. آقا از سنخ انشاء که نیستش که، منشأ به انشاء الهی است، درسته؟ پس حکم تکلیفی از این باید بفرمایید منشأ به این. حالا اینجا شاید نمیدونم نوشتیم یا ننوشتیم، اما اینو باید حتما نوشت، یعنی آخرش بنویسید الحکم تکلیفی الحکم التکلیفی لیس من سنخ فعل الاختیاری، لشاره بل فعله الاختیاری هو الانشاء والایجاب و حقیقت الحکم نفس المنشأ و الوجوب. این هم در همین حد کافیه که حواستون باشه آقای خویی چی گفت، ما داریم چی میگیم. خیلی خوب، اما حرف قشنگیه، حرف دومشون خیلی بهتر میفهمن. فالحکم عبارت عن اعتبار، عن اعتبار نفسانی من المولا، این خوبه، اعتبار نفسانی، نه اونی که انشاء کردن این اعتبار افسانی که بگید فعل اختیاری، نه، نتیجه اون فعل اختیاری مولاست، نتیجه اون ایجاب الهی میشه وجوب، نتیجه انشاء الهی در عالم اعتبار میشه منشأی که اون منشأ همون وجوب و حرمت، این نشیده اون انشاء، لذا بین اون انشاء و منشأ خلط نشه. درسته که تعبیر کردن ایجاب این وجوبه، درست؟ ایشون مثل که یعنی ایجاد این وجوده، اما به اعتبار فرق داره، اینجا تو عالم اعتباره، شما نباید بیاید وجود رو به ایجاد تعریف کنید، نباید منشأ رو به انشاء تعریف کنید. این حکم اون منشأ است، اونی که شارع داره فعلش اختیاری شارع اون انشاء است. شما دارید میگید الحکم الشرعی من سنخ الفعل الاختیاری صادر من الشارع، یه فعلی اختیاری صادر از شارع شده، اینه وجوب؟ وجوب فعلی که از شارع صادر شده؟ نه. یعنی این تعبیر تعبیر خوبی نبود. این یکی. بعد میان توضیح انواع این اعتبار نفسانی رو میدن. تارتن میگن این اعتبار به نحو ثبوته، یعنی اعتبار ثبوت یک چیزی رو ذمه شما میکنه، این فعل رو ذمه شماست، اعتبار ثبوت این فعل رو بر ذمه شما میکنه. بعد چیکار میکنه؟ ابرازش میکنه. تارتن این اعتبار به نحو ثبوته و این که مولا اثبات میکنه شیئی رو در ذمه عبد و اون رو دین بر عهده او قرار میده، یجعله دینا علی، کم که تو بعضی از روایات اومده که کنه هم مثل که این دین الهیه که باید برآورده بشه، این احکام الهی. این ازش به وجوب یاد کردن. وجوب به معنی ثبوت هست، یعنی پس بنابراین این اعتبار نفسانی گاهی وقتا به معنی ثبوته، یعنی همون وجوب. گاهی وقتا معنی حرمانه که مولا میاد عبد از چیزی محروم میکنه و راه رسیدن بهش رو سد میکنه، که گفته میشه که ان الله تعالی لم یجعل لنا سبیلا الی الشیء الفلانی، خدا راهی برای ما نگذاشته که این کار رو انجام بدیم، راهی برای قمار نگذاشته، راهی برای عرق خوری نگذاشته، راه براش نگذاشته، یعنی راه رو براش منسد کرده، راه انجام این فعل منصد کرده. اینو بهش میگیم حرمت. حرمت یعنی حرمان عن الشی، خدا اعتبار حرمت رو گذاشته، اعتبار حرمان رو بر ما گذاشته. کما که میگیم جنت محرمه بر آکل ربا، مراد محرومیت از جنته نه حرمت تکلیفی. اینجا خدا این حرمان رو شخص مکلف گذاشته. ثالثتن به نحو ترخیص و اباحه به معنی الامره، که حالا تارتن فعل راجعه بر ترکه، اخرا تک راجعه بر فعله، سومیش اینه که رجحانی بر احده ما علال آخر نیست، که این سومی میشه اباحه به معنی اخر. این تعبیر، تعبیر آخری های خویی خیلی خوبه. میفهمن پس این احکام تکلیفیه یه عبارت جامعی براشون هست که اونی که بگیم اعتبار صادر از مولا، ببینید اعتبار صادر از مولا خود اون اعتباره، نه صدور اعتباره، صدوره نیست، اعتباریه که صادر شده. این تعبیرشون خیلی بهتره دیگه، از سنخ فعل اختیاری باش جور در نمیاد. اعتبار صادر از مولا اما از حیث اقتضا و تخییر. این فرمایش مرحوم آقای خویی. بعض الاساتین بر فرمایش آقای خویی ایراد گرفتن. ایرادشون اینه که این صحیحه در فرضی که مبرز این احکام قضیه یجب علک یا یحرم علک باشه. شما اومدید به وجوب حرمان اینو معنا کردید، ماده یجب علک وجوبه میشه اعتبار سود، ماده یحرم علک اعتبار حرمانه. اما اگر مبرز ماده یجب و یحرم نباشه شما چیکار میکنید؟ صیغه افعل باشه، سله جماده یجب از کجا توش در میاری؟ اون اعتبار وجوب و ثبوت از کجاش در میاری؟ یا تو ماده یحرم میتونستی در بیاری، اما تو لا تفعل چطوری در میاری اعتبار حرمان رو؟ چون مفاد صیغه فقط بحث مولویه یا زجر مولویه، کما که مفاد ماده هم صلات و صومه، میگی سله میگی صوم درست، یا تو بعض موارد میگی لا تسله لا تسوم، مسافر سی روزه نگیر نهی میشه درست. اینجا ماده وجوب از کجا در میاد؟ ماده ثبوت از کجاش در میاد؟ ببینید میگن این تو جاییه که شما ماده یجب و یحرم بیای صحبت کنی، تو اونجای ماده از کجا در میاد؟ شما اینجا گفتی که اعتبار ثبوتشه بر ذمه مکلف، اعتبار حرمانشه بر ذمه مکلف. این جایی بود که ماده وجوب و ماده حرمان میومد، اما تو این مواردی که صیغه افعل بوده باشه شما این از کجا در میارید؟ پس باید تفصیل بدید به حسب مبرز. تو بعض جا اعتبار وجوب و حرمانه، اما بعض جا اعتبار وجوب حرمان نیست. بعد تعبیرتون عوض کنید. ما این فرمایش که ایشون فرمودن رو نمیپذیریم. میگیم که خصوصیت مبرز از جهت جمله خبریه یا انشائیه یا از جهت ماده امر و نهی و صیغه، چون تفاوتی تو حکم اعتباری مبرز نداره. ما داریم میگیم حکم اعتباری مبرز وجوب است ولو با صیغه امر بیان بشه، ماده وجوب هم توش نبوده باشه، چون کلام ما در حقیقت حکم اعتباریه، کاری به ابرازش نداریم. آقا حقیقت حکم اعتباری اصلا با ماده یجب نیاد، از تقریر پیغمبر خدا فهمیده بشه، از فعلشون. ما داریم خود حقیقت تکلیف رو بیان میکنیم، گاهی وقتا تو ابرازش ماده وجوب رو میاریم، گاهی وقتا تو ابرازش ماده وجوب رو نمیاریم، با صیغه ابراز میکنیم، اصلا با فعلش. مثلا رأیت صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونجور من نماز میخونم شما هم بخونید. ما وجوب رو از نحوه فعل پیغمبر خدا در میاریم، کلمه وجوب رو از ماده وجوب در نیاوردیم، که از این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک کاریو دارن انجام میدن که این چیه، ما ازش میفهمیم ما هم باید انجام بدیم، یه الزامی رو دوش ما داره که باید انجام بدیم. یعنی خدا این ماده وجوب رو تو اونجا چیه برای ما اعتبار کرده، اعتبار کرده که این بر عهده ما ثابت باشه. پس ما کار به ماده مبرز نداریم، ما کار با حقیقت حکم تکلیفی داریم که یک نوع ایجابی توش هست که یک وجوبی رو روی عهده ما گذاشته، وجوب رو و لزوم رو بر عهده ما گذاشته، ثبوت شیء رو بر ذمه ما گذاشته. ما کار به این داریم، مبرزش میخواد هرچی باشه باشه. حالا گاهی وقتا مبرزش رو همون چون وجوب رو دوش ماست با ماده یجب علک میان بیان میکنن، گاهی وقتا با سله، گاهی وقتا اصلا از فعل استفاده میکنیم. پس اینا رو دخیل در حقیقت حکم تکلیفی نباید قرار بدیم. مبرز هیچ دخالتی در اینجا نداره، گاهی وقتا همون ماده رو بیان کرده، گاهی وقتا اون ماده رو بیان نکرده. این از لذا عرض کردیم تو سلو که ما رأیتمونی و سلی، تو اینجا هم همینجوری. اگر فعل معصوم بود، تقریرش بود، اینم باز دوباره حجت و مبرز احکام هستش. همه این امور مبرزه دلالت میکنه بر وجود حکم مجعود شرعی در بها اعتبار. بعد یه نکته رو با سمه بیان میکنیم، میگیم حکم شرعی اگرچه اعتباریه به معنای اینکه یک مجعول تشریعی است در واقع اعتبار، اما این منافات با این نداره که یک حقیقتی تو عالم اعتبار داشته باشه. یعنی تو عالم اعتبار حکم تکلیفی برای خودش یک حقیقتی داره، یک موجودی است در عالم لوح محفوظ از حیث تعلق علم بهش. لذا محقق ناینی اینجوری تعبیر آوردن توی اجود، الاحکام المجعوله فی الشریعه انما هی مجعولتون علا طبق الارادت تشریعی فی عالم ظاهر. این احکامی که مجعول شده تو شریعت، این مجعول شده طبق اراده تشریعی در عالم ظاهر، و اما یک مرتبه علیایی داره در مرتبه لوح محفوظ، یعنی که انه تو لوح محفوظ دین خدا یک حقیقتی داره. حالا بعضی حقایقی که مربوطه به دین خداست گفتیم اعتقادیه، بعضیش گفتیم قلبیه، بعضیش گفتیم جواریه، اعتباری نمیل جواری، اما اون وجوباتی که به عهده ما گذاشته یک امور اعتباری است. علم به اینها در عالم لوح محفوظ هست، علم به این وجوبها. لذا میرزا ناینی میفهمن که یه مرتبه اولیایی داره همین احکام در لوح محفوظ، علم به حقایق دین تو اون عالم لوح محفوظ، عالم علم دیگه، علم به دین توش احکام هم هست. این احکام چی؟ اون اعتباری است، اما این اعتبارات تو عالم اعتبار حقایق داره، چون تو عالم اعتبار ما یه وقتی اعتباری داریم که اعتبار حقایق متصل است، برای خودش تأصل خارجی نداره، با تو عالم اعتبار یک تأصلی داره. بعض وقتا تو عالم اعتبار میگیم اعتباریاتیه که به هیچ جا بند نیست، این فرق داره با اون اعتبارات که یک تأصلی داره. اون اعتباری که به هیچ جا بند نیست، یادتونه بعضی بزرگان مثلا تو منظومه هم این تعبیر رو داشت، میگفت که انیاب اقوال، اعتبار کرد هیچ حقیقتی نداره. اعتبارات انیاب اقوال میگفتن نیشغولی، نیشغولی یعنی این که اصلا غوله کجا بود که نیشش کجا باشه، انیابش کجا باشه، دندوناش کجا باشه که تازه بخواد شما رو سگازتون بگیره، نیش غوله، یعنی چیز واقعی نیست، واقعیتی نداره. پس تو عالم اعتبار ما یه چیزایی داریم که اعتباراتیم که بگیم این اعتباری، یعنی ما اعتبار کردیم، یعنی الکی گفتیم درش. وقتی یه چیزی میخواییم بگیم الکی بگیم، میگیم الکی ما اعتبار کردیم، واقعیتی نداره. اما نه، یه سری چیزا هستن تو عالم اعتبار واقعیت داره، مبنای یه سری حرکت‌های اجتماعی شما است. مثل مثلا فرض بکنید قوانینی که تو عالم اعتبار شما جعل می‌کنی، وضعیتی که تو عالم اعتبار جعل می‌کنی، اصلا مبنای برای چقدر حرکت هست. مثل ملکیت، دعواست در این اعتبار که این حقیقت این ملکیت مال شما باشه. ببینید میگید حقیقت ملکیت، ملکیت اصلا اعتباریه، اما حقیقت داره تو عالم اعتبار. لذا دعوا میکنید که حقیقت این ملکیت مال من یا مال فلانی، قاضی باید حکم کنید. چند سال شما رو میچرخونن تا بخوان حکم کنن که این حقیقت ملکیت مال کیه. درسته نه؟ معلوم شه یه حقیقتی برای ملکیت هست که شما چند سال حقیقت زوجیت، حقیقت ملکیت، چند سال بعد دنبالش بروی که ثابت کنی این تو عالم اعتبار یه حقیقتی داره. این ملکیتی که مال فلانیه ادعایی و دروغینه. ببینید یه ملکیت ادعایی داریم تو اونجا دروغین، یه ملکیت حقیقی داریم. پس تو عالم اعتبار یه حقیقتی هست که وقتی یه چیز ادعایی و دروغینه، درسته نه؟ اونم ملکیت رو ادعا میکنه، ملکیتش ادعایی دروغی. ما این حقیقت در عالم اعتبار رو باید خوب متوجه بشیم. تو عالم اعتبار یک حقیقتی هست، این فرمایش میرزا نهانی، و این رو هم فرموده که موجود یا موجود در عینه یا در عالم اعتباره، و هر بنابر هر کدوم از اینا یا این یکی از موجودات متأصل است یا انتزاعیه. ببینید تو عالمه میگه یا عینه یا تو عالم اعتبار، بعد تو عالم اعتبار میگه یا موجود متأصل یا انتزاعیه. یعنی چی؟ یعنی تو عالم اعتبار هم ما یه متأصل داریم، یه امر چی؟ امر انتزاعی داریم. که این کلمه انتزاعی هم ایشون فرمودن درسته، ولی کن تو عالم اعتبار حالا بحثش خیلی گسترده تر از اینه. تو عالم اعتبارم وقتی میگه متأصله، نه تأصل خارجی، تأصل در عین همونیه که بحث میکنن که اصالت با وجود یا ماهیت، تأصل در عین. اما تو عالم اعتبارم یه بحث تأصل هست، یک حقایق اعتباریه که اونجا هست. بعضی چیزا حقایق اعتباری هست، بعضی یا انتزاعیه، بعضی یا نه اصلا حقایق نیست، ادعاییه. مثل انیاب اقبال ادعا داری میکنی، ترسیم علکی داری میکنی برای خودتون. حقیقتی نداره تو عالم اعتبار، حقیقتن چیزی تو عالم اعتبار نداره. حالا ایشون آقای ناینی تعبیر کردن که جقسام اربعه است: وجود متصله در عین مثل جواهر و عراس، موجودات انتزاعی در عین مثل فوقیت و تعدیت و قبلیت و بعدیت، موجود متصله در عالم اعتبار مثل وجوب و حرمت و ملکیت و زوجیت و سایر امور اعتباریه. اول فرق بین دوم و سوم میخوام بیان کنن. ببینید اون دومی موجود انتزاعی در عین مثل فوقیت با این سومی که موجود متأصل در عالم اعتبار مثل وجوب و حرمت چه فرقی داره؟ میگن فرقش بین این دوتا اینه که این قسم، یعنی قسم سوم، موجود به نفسه و به ذات شیء هستش که بهش حقیقت میگن. غایت الامر اینه که وعاء وجودش عالم اعتباره و الهی ملکیت حقیقیه داریم. اما ملکیت حقیقیه کجاست؟ تو بیرونه؟ چند کیلوه؟ میگن نه آقا، چون تو عالم نیست نمیشه وزنشو بگیم، کیلو نداره، وزن نداره. تو عالم اعتبار حقیقت حقیقی است، سرش دعوا میکنی. این همه هیاکل انسانی داره سر این ملکیت دعوا میکنه، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه. این هیکل 80 کیلویی که داره درباره این ملکیت دعوا میکنه خودش وزن داره، اما دنبال برای اون ملکیت خودشو داره میکشه. ملکیت مال چیه؟ مال عالم اعتبار، هیچی وزن نداره. ببینید تأصل خارجی نداره، وعاء وجودش عالم اعتبار دون الخارج، به خلاف قسم دوم. قسم دوم یعنی فوقیت و تهدیت، وعاء وجودش خارج نه عالم اعتبار، الا اینکه وجودش به نحو انتزاع تأصل نیست. وجود وجود چیه؟ انتزاعیه، یعنی فوقیت رو از فوق انتزاع کردید. فرق است، این جمله رو دقت کنید، حرف های ناینیه با فرق. کم من فرقن، کم فرقن بین کون شی موجودن متأثرن فی عالم اعتبار و کونه موجودن فی الخارج غیر متأثر. روشنه؟ یه چیزی تو خارج هست، موجوده در خارجه، اما متأثر نیست تو خارج، مثل فوقیت متأثر نیست، شما انتظارش کردید. اما تو خارجه با نمیشه بگی فوقیت تو خارج نیستش که یه مرد حساب یعنی چه فوقیت تو خارج نیست اون فوق اینه دیگه فوقیتشون تو خارجه فوقیت تو عالم خارجه نمیشه بگی تو عالم خارجی نیست تو عالم خارجی فوق اون یکی چیزه بهش میگن فوقیت اما تأصل نداره خود فوقیت اما یه چیزی هستش تو عالم اعتبار تأصل داره متأصل است در عالم اعتبار مثل ملکیت حقیقیه که مقابل اون ملکیت دروغین ادعاییه ملکیت دروغین ادعایی یعنی ملکیتی که تو عالم اعتبار اوقلا اعتبارش نکردن طرف ادعای اعتبارش رو میکنه حالا تازه تو عالم اعتبار گفتیم یک انتزاعی هم داریم انتزاعی چه این چهارمی است موجود انتزاعی در عالم اعتبار مثل سببیت برای ملکیت به دهگاه فانما له وجود متأصل فی عالم اعتبار چیزی که تو عالم اعتبار تأصل داره خود ملکیته اما سببیت شیئی برای ملکیت این فلا وجود لها به نفسها الا به نحو انتزاع مثل علیتی که منتزع شده از موجودات خارجیه یه چیزی سبب برای ملکیت شده تو عالم اعتبار تو عالم اعتبار این سببیت براش قرار دادیم برای ملکیت خب خودش واقعا سبب ملکیت نبودش که اما ما سببیت قرار دادیم برای ملکیت برای این شکل و این کارو بکن تو ملکیت برات حاصل میشه صیغه رو بخون ملکیت برات حاصل میشه عقد قرارداد بکن اینو سبب تو عالم اعتبار سببیت براش قرار دادیم اون سببیت عملی چیه اونم اعتباریه چون سبب برای وجود اعتباریه ولی خود اون سبب خارجی باشه مثل صیغه که میخونی اون صیغه که میخونی میگی که فروختم خریدم خودش خارجیه اما براش یک سببیتی تو عالم اعتبار قرار دادن برای ملکیت درست اون سببیتی تو عالم اعتبار اصیل نه ملکیت اصیله اما اون سببیت هم امر انتزاعیه اینم از این فرماش تعبیر آینایی تعبیر خوبیه احکام شرعی از قبیل موجودات اعتباریه متأصله یا انتزاعیه این فرماش آینایی بحث ما در حکم تکلیفی تموم شد حقیقت حکم تکلیفی در موردش صحبت کردیم اما حقیقت حکم وضعی چیه؟ بین اعلام اختلاف شده در این که حکم وضعی مجعول به استقلاله یا مجعول به تبعه یا اصلا مجعول استقلالی و تبعی نیست یا جعل استقلالی نداره اصلا غیر مجعوله بلکه امر انتزاعی مجعوله غیر مجعول ممنون انتظاری مجعوله چیزه بالعرضه حالا اینو میتونی بشینی مجعولون بالعرض امر انتظاری گاهی منتظر از امور خارجی است گاهی منتظر از امور اعتباریه دیدید که تو امر اعتباری هم ما انتظار داشتیم دیدید تو امر عالم اعتبار همونی که تو خارج انتظاری داشتیم مثل فوقیت تهدیت تو عالم اعتبار هم ما گفتیم امور انتظاری داریم یعنی وقتی که شارع تو عالم اعتبار یک چیزی رو قرار میده ما ازش انتزاع میکنیم یک مثلا مسئله یو مثلا فرض کنید که شارع یه امر تکلیفی میگه ما ازش انتزاع میکنیم میگه که این نماز باید وجوبش به این کیفیت ما ازش یه شرطیتی انتزاع میکنیم اینا میشه امور انتزاعی در عالم اعتبار اینجا ایشون میگن کما اینکه امر انتزاعی گاهی وقت از امور خارجی و مقولات حقیقی است گاهی وقت هم از امور اعتباری است پس این امر اعتباری و انتزاعی باید خیلی دقت کنیم مرحوم شیخ انصاری یه نظریه ای دارن ببینید نظریه ادعی نه اینکه ایشون هم بوده باشه ادعی قائلن و اینو منصوب مشهور کردن و اون اینه که احکام وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشه بعضی میگه نه احکام وضعی از حکم تکلیفی انتزاع نمیشه خودش شارع جدا انتزاع کرد جدا اعتبار کرد یعنی مجهول مجهول مستقله بعضی میگه نه مجهول مستقل نیست اصلا حکم وضعی شارع انتزاع از چی کار کرده حکم تکلیفی رو جعل کرده از این حکم تکلیفی جعل شده ما انتزاع میکنیم مثلا فرض کنید که شارع اومده میگه نماز رو در حال طهارت بر تو واجب کردم تو حال طهارتی که نبوده باشه این نمازه اون نمازی که واجب کرده بر ما نیست نماز رو بر ما واجب کرده در حال طهارت ما از شرطیت طهارت رو انتزاع میکنیم میشه حکم وضعی میفهمیم که این از کجا میفهمیم از اون وجوبه که اومد رو نماز تو حال طهارت اومد درسته یا نه وجوبی اومد رو نماز تو حال طهارت این وجوبه ما میفهمونه که این طهارت شرطه این میشه انتزاع شرطیت حکم وضعی اینجوریه جعل شرط بالعرضه یه جعل مستدل نداره جعلش جعله بلرز این خیلی نکته لطیف نکته مهم شیخ انصاری اینو قاله، بعضی میگفتن مستقل، بعضی ایشون اینجور میگن. تعبیرشون مشهور کمان که در شرح زبده اومده و استقر علیه رأی المحققین کمان که در شرح وافی سید سعد هست، اینی که خطاب وضعی مرجعش به یه خطاب شرعیه که تکلیف اومده بیان کنه، و اینکه شیعی سبب برای واجبی شده به وجوب زالکل واجب اند حصول زالکل شیع، یعنی این شیع سبب واجب شده، معناش چیه؟ معناش اینه که حکم کرده به وجوب این واجب اند حصول زالکل شیع که سبب بود. خدا گفته این واجبه وقتی اون سببه بیاد. توجه این کون و شیع سببن لواجبه مرجعش به کجاست؟ به اینه که شارع حکم کرده به وجوب این واجب وقتی که اون سببه بیاد، این در حصول ذالک شیعی که سبب بود. پس معنای این که ما میگیم اتلاف و سبی سببون لزمانه، حکم میکنیم به وجوب زمان، تو چه فرضیه؟ در فرض این که سبب زمان بیاد. سبب زمان چیه؟ اینه که بچه شما زد یه چیزی بود، اتلاف سبی سبب زمان شد، سنگر رو برداشت زد شیشه رو شیبون، یا سر معظم رو شیبون، این میشه سبب چی؟ زمان. ببینید اون اتلافه سبب شد برای چی؟ برای اون وجوب زمانه. این سببیت شما از کجا میفهمی؟ از اینکه وجوب زمان میاد. شاعر گفته واجب است وقتی که این سنگل رو پروند. درسته یا نه؟ این از اینجا شما اون رو انتظار میکنیم، حکم وضعی رو، حکم تکلیفی شما روی شی میبینید، از اونجا اون حکم وضعی چیه؟ ازش انتظار میکنید. یجب علیه غرامت المثل اول قیمه، باید یا مثلش رو بدی درست کنی، شیشه رو بندازی، یا قیمتش رو بدی، مثل نداره، زده چیزی که بی مثل و نظیرش گونده، یا باید غرامت مثل یا غرامت قیمت، از اجتمع فی شرایط و تکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها، وقتی این شرایط تکلیف رو داشته باشه، وقتی شارع خطاب میکنه به اون بالغ عاقل موسر میگه اقرم ما اتلفته فی حال صغرک، میگه که هر چی که تو حال صغرت زدی شکوندی نابودش کردی برو زمانش غرامتش رو بده، واجبه بر تو. از این خطاب تکلیفی یک معنای ما برمی‌داریم که گفتش هر کاری دیدین اینا که اهل معنا میگن که آقا تا میخوای وارد مثلا عرضم بزرگ امور اخلاقی و سلوکی بشی باید تو چیکار بکنی؟ باید بری یه محاسبه بکنی ببینی زدی چی و از مال دیگران شکوندی خراب کردی، باید بشی اینا رو حساب بکنی، محاسبه بکنی خودتو. این تعبیر اقرم معتلفته و فی حال سغره که هر چی که تو حال سغرت حق و ناسی به گردنت اومده واجب الان بری بدی که حقی رو گردنت نبوده باشه، اینو باید اول کار بری ادا کنی. تو حتی تو زمان بچگی کسی رو ترسوندی، چیزی از کسی خلاف کردی، باید بری همین الان بدی. ببینید این اقرم حکم تکلیفیه، اون توز امن هازل خطاب، از این خطاب یه چیزی رو با انتظار میکنیم و اون چیه؟ اینه که اتلاف سبب این زمانه. سبب چی بود؟ این بود که تو بچگی چیزی رو اتلاف کرده بودی، درسته نه؟ همون سنگ بازی که داشتی میکردی این زنی شیشه رو شکوندی، اون سبب چیه؟ سبب این وجوب غرامته، این زمانتی است که بر عهده شماست، لذا گفته میشه او زامنه، به معنای اینکه واجب است بر او غرامت اند اجتماع شرایط تکلیف. و احدی ادعا نکرده ارجاع حکم وضعی و به تکلیف فعلی منجز حال استناد الحکم الوضعی لشخص، مثل اون که بیای یه حکم وضعی رو به یک شخصی بیای استناد بدی. احدی لم یده احدون ارجاع الحکم الوضعی الى تکلیف الفعلی المنجز، حکم وضعی رو بخوای به تکلیف فعلی منجز برگردونی تا اینکه ما بیایم دفعش بکنیم به مازکره. بعض من غفل عن مراد نافین، بعضی از اونایی که مراد نافین رو اومدن غافل شدن نفهمیدن، اینجوری اومدن گفتن مننده هو قد يتعقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي مثل سبي و نائم و غیره. بعضی اینجوری تصور کردن، میگن خب بعضی ما حکم تکلیفی نداریم، سبی حکم تکلیفی نداره، نائم حکم تکلیفی نداره، چطور میخوای حکم وضعی رو براش در بیاری؟ ببینید این روش اشتباهه. ما اینجوری ادعا نکردیم که حکم تکلیفی باید برگشت بکنه به حکم تکلیفی فعلی منجز، لذا میگیم که تو بچگیت فعل تکلیفی فعلی منجز نداشتی اما روشت اومده و ببینید به معنای ارجاع به حکم تکلیفی فعلی منجز نیست. شما تو بچگی زدی شکوندی، مگه تو بچگی شما حکم تکلیفی داشتی؟ اینی که میخواد بگه وا میگه فکر میکنه که ما که این حرفو داریم میزنیم یعنی میخوایم بگیم حکم وضعی برگشت باید بکنه به یک حکم تکلیفی منجز. میگه آقا من که بچگی بودم تو حکم فعلی منجزی نداشتم که، درسته نه؟ پس چطور حکم وضعی از توش استنباط کردی درآوردی؟ اینجا شیخ انصاری میخوان اینو بگن، میخوان بگن که کسی نگفته که حکم وضعی رجوع میکنه به تکلیفی فعلی منجز، بلکه اومدن گفتن خطاب وضعی مرجعش به یک خطاب تشریعیه، نه اینکه رجوع میکنه یعنی حتما باید یه حکم تکلیفی فعلی منجز باشه، یعنی باید یه حکم تکلیفی باشد ولو بعدن بر شما منجز بشه. وقتی به سن تکلیف رسیدی، تو سن بچگی برای شما منجز نبود، تکلیفش منجز نبود، اما وقتی به تکلیف رسیدی میفهمن اقرم ما اطلفته فی حال صغرک، یعنی حکم فعلی بوده منتها برای شما منجز نشده، بعدا منجز میشه از شما میخواد. پس لازم میشه نیست که حتما حکم تکلیفی منجزی بوده باشه، با نه منجز هم نباشه، اما حکم تکلیفی باید باشه. تو غیر سبب هم همینجوره، تو شرطیت هم همینو گفتیم، تو شرطیت طهارت بعد صلات اینجوری نیستش که مجعول باشه به یک جعلی مغایر با انشاء وجوب نماز، بلکه چجوریه؟ وجوب نماز رو در حال طهارت برای شما تکلیف میکنن، واجب میکنن، شما از تو شرطیت طهارت رو برمیداری میگی من یه امره انتظایی رو فهمیدم، یه حکم وضعی رو فهمیدم. حکم وضعی چیه؟ اینه که از طهارت و شرط و لسلات شرطیت حکم وضعیه، شرطیت شد، شرطیت طهارت صلات شد حکم وضعی، درسته؟ این از کجا میفهمی؟ از یه دونه امر وجوبی که اومد روی نماز اما با طهارت اومد، درسته نه؟ شما شرطیت رو انتزاع میکنی. پس شرطیت حکم وضعی است که از این که تکلیفی انتزاع شد. هاکذا تو مسئله مانعیت از صلات در نجس، مانعیت نجاست از اینه که حکم تکلیفی میاری روی نماز در حالی که تو نجس نباشه، پس میفهمی که نجاست مانع. جزئیت حکم میاد روی نماز با این 10 تا جز، میفهمی هر کدوم از این 10 تا جزئیت دارن، جزئیت میشه حکم یه امر وضعیه. که از کجا فهمیدی؟ از اینکه امر رفته شو نماز با 10 تا جز. این فرمایشهای خویی آینانی ایراد دارن، فرمایشهای خویی که شده باشه برای جلسه آتی. صلی الله علیه و آله.